أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا منتهی شد که برای عدم صحت شروط غیر منصفانه در قراردادها استدلال شده بود، در وجه چهارم استدلال شده بود به اینکه گرفتن مال با این شرط غیر منصفانه و رسیدن به نفع مالی کثیر از راه شرط غیر منصفانه مصداق عقل مال به باطل هست. و از اونجایی که در آیه شریفه نهی فرموده است از عقل مال به باطل، به معامله به اسباب باطل، معامله به اسباب باطل ابطال شده و غیر نافع و فاسد اعلام شده، پس این شرط غیر منصفانه از این را هم نمیتواند شخص تملک بکنه اموال دیگران را. اصل وجه این بود در مناقشه نسبت به این استدلال بیان شده بود که چه استدلال به این تقریب باشد که مباشرتاً عنوان عقل مال به باطل را بر نفس شرط بخواهند تطبیق بکنند و چه استدلال به تقریب دیگری باشد که گرفتن مال از راه عقد و قرارداد مشتمل بر شرط مصداق عقل مال به باطل باشد، یعنی تطبیق عقل مال به باطل بر قرارداد مشتمل بر شرط باشد. هیچ یک از این دوتا تقریب برای استدلال تمام نیست. استدلال علا که در تقریب استدلال غیر صحیح و غیر تامی هست. حالا به مناسبت استدلال به مصداقیت عقل مال به باطل در این بعد شروط غیر منصفانه، بعد در جلسه قبل موارد دیگه، بعضی از مواردی که در اون موارد هم برای بطلان معامله استدلال شده به آیه لا تأکلوا و از باب عقل مال به باطل حکم به بطلان شده، اشاره شده بود بعد که در غیر شرط غیر منصفانه موارد دیگه هم استدلال شده که بله، البته بعضی از موارد مثل اعتبار مالیات در مبی اونا که استدلالات صحیح بود، ولی در معاملات مستحدثه مواردی که استدلال شده به اون به آیه لا تأکلوا دو تا مورد اشاره شده بود، یکی معاملات شرکت های هرمی بازاریابی شبکه، یکی هم بله قرعه کشی، اوراق خرید اوراق قرعه کشی به دید بغدادنامه و یا نصیب به لفظ عربی، که گرفتن این اوراق به احتمال به غرض به رجای رسیدن به جایزه‌ای که با قرعه کشی تعیین میشه، اونجا هم استدلال شده به برای عدم جواز این عمل و عدم صحت استدلال شده بود به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. در اون قسمت شرکت‌های هرمی در جلسه قبل توضیح داده شد، ولو عدم بله اصل این که نمیتوان تجویز کرد این معاملات را، اصل مطلب بلا در یا در حد بیان سریع که از ناحیه مراجع بعضی ها تعبیر به مثلا بطلان کردن یا به نحو احتیاط وجوبی، اصل این که جائز نیست و ترویج اون برای جائز نیست، ولو اصل مطلب قابل قبوله، ولی برای بطلان این معاملات استدلال به آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل درست نیست با اون توضیحی که داده شده. از این رو نمیشه استدلال کرد، باید دنبال دلیل دیگه بریم که حالا شاید هم دیروز اشاره شده، اگه بله آخر بحث اینا ممکنه دوباره برگردیم اشاره بکنیم، ولی علایل استدلال برای بطلان این معاملات در از راه آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل استدلال صحیح نیست، دنبال دلیل دیگه باید بریم. رسیده بودیم به این مثال دوم که اغراق یا نصیب باشه که برای باطل ابطال و فاسد تلقی کردن این خرید بلیط‌های بخت‌آزمایی به رجای رسیدن به قرعه‌کشی، به جایزه که از راه قرعه‌کشی به دست می‌آید، آیا این استدلال صحیح است؟ استدلال به آیه لا تأکلوا برای ابطال این صحیح است یا صحیح نیست؟ همونطور که دیروز هم اشاره شد، مرحوم هلی بحث اون چه که در کتاب بحوثان فقهیه اومده از تغییرات درسیشون فرمودن استدلال به این آیه شریفه برای اینکه معامله یا نصیب، اوراق یا نصیب، خرید فروش اوراق یا نصیب صحیح نیست، استدلال به این آیه شریفه استدلال تامی نیست. دو تا اشکال به این استدلال وارد هست. تقریب استدلال به آیه برای بطلان معامله اوراق یا نصیب این بود که در آیه شریفه فرمودن اسباب شرعیه وسیله تملک اموال باشند از نظر شارع ممضا هست، ولی اسباب باطله به وسیله اسباب باطله اگر مال افراد تملک بشود این ممضای عند الشارع نیست، شارع حکم به بطلان معامله میکنه. اوراق یا نصیب هم اینجا هم در خرید فروش اینها هم این معامله اینها هم مصداق سبب شرعی نیست، پس داخل در صدر آیه هست که عقل مال به باطل باشه. ایشون فرموده دو تا اشکال به این استدلال هست. اشکال اول اینه که شما در استدلال، در تقریب استدلال فرض کردید که این از اسباب شرعیه نیست، چون آیه مشتمل بر صدر و ذیل بود دیگه، صدرش فرمود به اسباب باطله تملک نکنید، ذیلش فرموده به اسباب شرعیه که تجارتاً انتراض هست، معاملات مبتنی بر توافق و تراضی هست تملک بکنید. شما در استدلال گفتید که این مصداق تجارت انتراض که نیست، پس سبب باطل هست، سبب غیر صحیح هست. اشکال اول اینه که من میکنیم از عدم دخول این معامله اوراق یا نصیب تجارت انتراض، نه کی گفت اینا مصداق تجارت انتراض هست؟ چرا؟ برای اینکه ظاهر از آیه شریفه به قرینه مقابله بین سبب باطل و تجارت انتراض، ظاهر آیه شریفه اینه که هر معامله‌ای که با رضایت طرفین حاصل بشود، هر معامله‌ای که به رضایت طرفین حاصل بشود این تجارت انترازه، این معامله صحیح است. مقصود از تجارت انتراز یعنی هر معامله‌ای که واقع بشود به رضایت طرفین، مبتنی باشد بر توافق طرفین. خب اینجایی که از بعد شرکت خاصی بنای بر قرعه کشی میگذارد، اوراقی را عرضه میکنه، میفروشه، مردم میرن میخرن این اوراق را به غرض اینکه در قرعه کشی به یک جایزه مهمی برسن. این کاری که انجام میشه، خرید این اوراق، به دایی به رجای رسیدن به این جایزه، این معامله است که با ترازی طرفین انجام میشه. اون شرکت عرضه کرده، اینا هم دارن میخرن دیگه. این خرید و این اوراق با خرید این اوراق با ترازی و توافق طرفین. از آیه شریفه در ذیل استفاده می شود، هر چیزی که هر معامله مبتنی بر توافق و ترازی، این صحیح است، به وسیله او اکل مال همدیگر مجاز است. این فرمودن این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حتی اگر قبول بکنیم که مصداق تجارتن تراز نباشد، این خرید و فروش اوراق یا نصیب با این وصفی که گفته شده مصداق تجارتن تراز نباشد، مصداق تجارتن تراز نباشد و به نظر اولی به ملاحظه خود آیه شریفه با قطع نظر از ادله منفصله، اگر مصداق اکل مال به باطل هم باشد، ولی با توجه به این که ما ادله دیگری برای صحت معاملات داریم، مثل آیه شریفه اوفو بالعقود که امضا میکنه هر معامله ای که، هر قراردادی که از بله افراد مالک نسبت به مورد عقد محقق بشه، و به وسیله چون ما ادله منفصله ای داریم که امضا میکنه مطلق العقود را، با تمسک به اوفو بالعقود، این معامله شخصی که همین معامله اوراق یا نصیب، معامله اوراق یا نصیب عقد با تمسک به این عقد صحیح لازم الوفا میشه. وقتی عقد لازم صحیح و لازم الوفا شد، تخصیصی در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اتفاق میفته، ولو این فی حد نفسهی با قطع نظر دلیل منفصل، اکل مال از راه این معامله اکل مال از باطل بود، ولی به واسطه دلیل منفصل، به وسیله دلیل منفصل، این از اکل مال به باطل خارج میشه. البته تعبیر این که در هم کتاب اصول فقهی هست تعبیر تخصصه، چون این اونی که در صدر آیه هست اینی که اکل مال به باطل نکنید، اگر آیه اوفو بالعقود این معامله را تصحیح بکنه، این معامله را بگیره، این سبب میشه سبب صحیح، سبب شرعی. سبب شرعی که شد دیگه موضوعا از اکل مال به باطل خارجه. ولی علایالن این که این مقدار در از خود عبارت هم استفاده میشه که با قطع نظر از دلیل منفصل ممکن بود بگوییم، اگر از اشکال اول غمز عین بکنیم، با قطع نظر از دلیل منفصل ممکن بود بگوییم که این خرید و فروش اوراق یا نصیب مصداق عقل مال به باطله. ولی بعد دلالت آیه شریفه اوفو بالعقود بر صحت کل عقدن و منها این عقد، این معامله میشه سبب شرعی، از موضوع عقل مال به باطل خارج میشه، تخصصا از موضوع اون خارج میشه. روی این حساب اینطور نیست که برای بطلان این اوراق یا نصیب بتوان به آیه شریفه در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل استدلال بکنه. این دوتا اشکالی است که مرحوم هلی در استدلال به آیه شریفه برای بطلان خرید فروش اوراق یا نصیب کرده. نسبت به اشکال و مناقشه اول، وجه اول که فرموده این اصلا مصداق تجارتن تراز هست، مصداق تجارتن تراز هست، عنوان تجارتن تراز شامل این میشه. این مثلا فرموش ایشون بله قابل التزام نیست، به جهت اینکه عنوان تجارتن تراز حتی اگر شامل بله شامل غیر از بی هم بشود، مراد از او مطلق معامله باشد که مبتنی بر ترازی طرفین هست. حتی اگر به نحو مطلق هم باشد، در نسبت به این خرید اوراق یا نصیب اوراق قره کشی بختازمایی، بلید بختازمایی شامل این مورد نمیشه. بله شامل این مورد نمیشه، به جهت اینکه ولو هر معامله مبتنی بر ترازی، مبتنی بر ترازی ممضای در نظر شارع باشه به حکم ذیل آیه شریفه، ولی این تعبیر مثل آیه اوفو بالعقود، مثل آیه اوفو بالعقود در حقیقت اشاره به عناوین خاصه است که در اون زمان محقق بوده، ولو اطلاق هم داشته باشه به نحو قضیه حقیقیه شامل کل عقدن، کل معاملتن که واقع بشود، صادر بشود، من المتعاقدن فی ای زمانن، ولو معاملات معهوده نباشد، معاملات جدید را هم شامل بشود، ولی در جایی که اون معامله انجام شده مصداق معامله انجام شده مصداق یکی از عناوین معامله معهوده باشد، مصداق یکی از عناوین معامله معهوده باشد، نمیدوان از این آیه اوفو بالعقود یا آیه تجارتن تراز استفاده کرد، حکم استفاده کرد صحت این معامله را، بله استفاده کرد صحت این معامله را. اگر فی حد نفسهی اون کیفیت واقع شده در خارج مصداق یکی از عناوین معاملی خاص باشه، نمیشه این را بله همین معامله با این کیفیت خاص را با تمس، اگر شرط عملا مصداق اون معامله خاص هست ولی شرط صحت اون را ندارد، نمیتوان با تمسک به اوفو بالعقود حکم به صحت این معامله کرد. به عنوان مثال مثلا در مورد عقد بیمه که بله در مورد عقد بیمه که افراد بیمه شده ها ماهانه مبلغی را می پردازند، اداره بیمه هم متعهد به این هست که اند وقوع خسارت در مثل ماشین و اینها یا اند وقوع مرض و احتیاج به معالجه و اینها این مقدار مثلا تأمین بکنه، این خسارت ها را جبران بکنه. خب در مورد عقد بیمه با توجه به خصوصیاتی که در مورد عقد بیمه وجود دارد، اگر فی حد نفسی ما این را تحلیل بکنیم و به این نظر برسیم که این مصداق هبه مشروطه است، هبه مشروط اونی که در مورد بیمه اتفاق میفته چیزی غیر از هبه مشروطه نیست، بیمه شونده ماهانه مبلغی را هبه میکنه به شرط اینکه اند وقوع الخساره اداره بیمه بیاد این را تدارک بکنه، ما در معالجه در امراض اون را وجه بیمه را بده، اون وجه علاج را وجه معالجه را بده. خب اگر واقع عقد بیمه با توجه به خصوصیاتی که داره بله هبه مشروطه باشه، در این موارد اگر این هبه در اینجا فی حد نفسی از نظر شرایط معتبر در عقد هبه واجد شرایط باشه، خب با تمسک به ادله هبل حکم به صحت این قرارداد بیمه میشه، احکام عقد هبل. ولی اگر فرض بکنیم که این از راه هبه مشروطه صحیح نیست، از راه هبه مشروطه واجد شرایط هبه نیست، در هبه مشروطه یه شرایطی مثلا از ادله استفاده شده که این عقد بیمه را نمیگیره، آیا این موردی که واقع این قرارداد هبه مشروطه است و از راه هبه ما نمیتوانیم حکم به صحتی میکنیم، با تمسک به اوفو بالعقود میتوانیم بگیم اینم یه عقدی است، بگیم از راه هبه درست نشد؟ اوفو بالعقود میگوید هر عقدی که از متعاقدین که صاحب اختیار نسبت به مورد عقد هستن، هر عقدی که واقع شده از شما فی ای زمانه، این صحیحه. پس اینجا بیایم بگیم این هبه‌ای که این عملی که در عقد بیمه محقق میشه که واقعش هبه هست، به حسب مضمون انشایی چیزی غیر از هبه نداره، همین مضمون انشایی را از باب مطلق العقد بخوایم تصحیح بکنیم، این وجه نداره. چون اوفو بالعقود هرچند به نحو قضیه حقیقی باشه، تجارتاً تراب هرچند به نحو قضیه حقیقی باشد، ولی در جایی که اون عنوان معاملی که این عقد مصداق اون هست، اون عنوان معاملی به نفسهی مورد طرد شارع قرار گرفته و حکم شرعی جاده در اون مورد حکم به صحت نکرد، دیگه معنا نداره که با از راه دیگه ما بخواهیم حکم به صحت اون بکنیم. این بله، اون دلیلی که دلالت مثلا بر بطلان هبه مشروطه در این هبه مشروطه میکنه، اون دلیل اقتضا میکنه که این معامله از نظر شارع قابل امضا نیست، به ای وجه مکلف هر اسم دیگه‌ای بخواهد روی اون بذارد. یه وقتی مضمون انشایی رو عوض میکنه، اون حرف دیگه‌ای داخل در عقد دیگه قرار میگیره. ولی اگه مضمون انشایی عوض نشده باشه، همین مضمون انشا شده را شارع از راه هبه مشروطه اگه باطل کرده باشه، دیگه معنا نداره اوفو بالعقود از راه عنوان مطلق العقد بخواد این را شامل بشه. و با توجه به این مطلب، اگر آیه شریفه در قسمت تجارت انتراز اطلاق هم داشته باشه، نهایتش اینه که مثل آیه شریفه اوفو بالعقود میشه، هر معامله مبتنی بر توافق و ترازی را شامل میشه. ولی اگر معامله مبتنی بر ترازی و توافق به حسب مضمون انشایی که دارد، به حسب مضمون انشایی که دارد، به حسب این مضمون واجد شرط صحت عقد خاص نباشه، واقعا باقت نظر از حکم شرعی مصداقیت دارد، ولی واجد شرط صحت اون عقد خاص نباشه، دلیل تجارت انتراب اوفو بالعقود نمیتونه اینا بگیره. خب اینجا هم این خرید اوراق یا نصیب برای رسیدن به سود کلان، به جایزه گران قیمت، خب اینجا اونی که میخره این معامله واقعا مصداق خرید هست، میخرد این اوراق را، چون اینجوری دیگه به این عنوان این را میخرد به غرض رسیدن به اون نفع که قرعه کشی باشه. این خرید اوراق یا نصیب با توجه به این که خود این اوراق مالیت ندارد، این اوراق فقط علامت و نشانه شماره خاصی هست که صاحبش اون را دارای اون شماره حساب میشه، خود این مالیت نداره. وقتی خود این مالیت نداشت، بی باطله. وقتی بی باطل بود، عنوان اوفو بالعقود این موردی که به حسب مضمون انشایی بیان انشا شده و به خاطر عدم صحت، به خاطر عدم وجدان شرایط، مصداق بینی از باب مصداق عام تجارت انترا، مصداق عام کل عقدین بچی برای تصیحون نیستی. نه قضیه حقیقی، نه اجازه از کردم قضیه این توضیح دادم، ولو قضیه حقیقی باشد، ولی اگر اون عملی که با مضمون انشایی خاص ایجاد می شود در خارج، داخل در یکی از عقود خاصه باشه، عنوان خاصی باشه که شارع برای اون عنوان عقد خاص شرایطی را معرفی کرده، شرایطی قرار داده دیگه، به لحاظ اون شرایط گفته این بی در اینجا صحیح نیست، اجاره صحیح نیست، این عمل اجیر کردن غیر اگر مثلا بر عمل خاصی، عمل خاصی شرطش اینه که منفعت محلل مثلا داشته باشه، شرط صحت اجاره اینه. حالا کسی بگه که این عنوان عقد اجاره شامل این نمیشه، ولی بالاخره این معاملات من العقود، من المعاملات عقد من العقود، ما با توسک به اوفو بالعقود میگوییم این معامله صحیحه، میشه اینو گفت؟ قابل گفتن نیست که، قابل التزام نیست. بله اوفو بالعقود تجارت انترا به نفع قضیه حقیقیه حکم به صحت معامله میکنه، ولی در مواردی که اون معامله ایجاد شده مصداق یکی از عناوین خاصه باشه که شارع در اون عنوان خاص تهدید کرده، شرایط براش بیان کرده، و به خاطر نداشتن شرایط این معامله خارجی نمیتواند صحیح باشه، به خاطر اینکه اون شرایط اون را نداره، در این موارد ما نمیتونیم این کار بکنیم، با تمسک به عموم بتونیم حکم به صحت این معامله بکنیم. روی این حساب اینکه فرمودن ما این را از باب ترازی، چون معامله ایست که متوقف و مبتنی و ترازی طرفین هست، پس صحیح هست، تجارت انتراز هر معامله مشتمل بر ترازی، مبتنی بر ترازی میگیره، این هم یک نحوه ترازی هست، اینجور بله اشکال کردن به استدلال تمام نیست، به خاطر اینکه ولو این فرض بکنیم فی حد نفسهی معامله مبتنی بر ترازی هم باشد، ولی چون واقعا و به حسب مضمون انشایی که از طرف این محقق شده در قالب عقد بی، در قالب به نحوی انشا شده که مصداق عقد بیعه و شرایط صحت بیع رو نداره، در این موارد ما نمیتونیم از راه دیگه بخواییم مثلا حکم به صحت این بکنیم. این بچه اول که فرمودن این مصداق تجارتان ترازی هست، نمنع عدم دخول این مورد در تجارتان تراز، اشکال اینه که این در اینجا نمیشه به عموم تجارتان تراز استدلال کرد. اما قسمت اشکال بعدی، اشکال دوم، اشکال دوم این بود که فرمودن حتی اگر تجارتان تراز هم بله اختصاص داشته باشد به همون معامله خاصه که بیع شرایط واجد شرایط باشه و این داخل در صدر آیه بشود، خرید اوراق یا نصیب داخل در صدر آیه بشود که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولو فی حد نفسهی، داخل در صدر آیه هست، ولی دلیل اوفو بالعقود با شمولش نسبت به این مورد اون را از اکل مال به باطل خارج میکنه. دلیل اوفو بالعقود با شمولش نسبت به این مورد، دلیل منفصل، این را از اکل مال مساقیت اکل مال به باطل خارج میکنه. تعبیرشون هم تخصصه، یعنی حالا تعبیر دقیق باید اینطور باشه که بالورود باید باشه، فی حد نفسه اینه، اون بله آیه شریفه از موضوع رو عوض میکنه، فی حد نفسه اون رو از موضوع او خارج میکنه، یعنی عنوان باطل دیگه در موضوع او صادق نمیشه به برکت دلیل تعبدی که اوفو بالعقود باشه. این نسبت به این فرمایش هم مناقشه و اشکالی که هست اینه که بله اوفو بالعقود بخواد این را شامل بشود، اگر این عقدی باشه که در مورد اون این با مضمون انشائی خاصی که دارد مساق عقدی باشد که در مورد اون عقد در ادله شارع تهدید نکرده، نظر نداده، بله از باب عقد مستحدث میتوانیم حکم را در مورد او، صحت را در مورد او اثبات بکنیم. ولی اگر مشمول عقدی باشد که اوفو بلو که شارع در مورد او نظر داده و این عقد با مضمون انشائی خاص واجد شرایط اون عقد خاص نیست، دیگه دوباره الکلام اوف بلغور نمیتواند این را بگیرد و تصحیح بکنه این را، تا با تصحیح کردن این مصداق عقل مال از عقل مال به باطل خارج بشه، تخصص خروج تخصصی پیدا بکنه از آیه شریفه عقل مال به باطل. اون حساب این دوتا اشکالی که مرحوم محقق بله این قسم محقق بله هلی فرموده در وصول فقهیه نسبت به استدلال به آیه لا تأکلوا فرمودن، این دوتا اشکال تمام نیست. این مطلبی که در مناقشه در فرمایش ایشون بیان شد، همونطور که از بله تنظیر مسئله به مسئله بیمه معلوم میشه، از مسائلی است که به عنوان قاعده عام در ابواب معاملات در موارد دیگه هم قابل پیاده شدن و قابل جریان، مسائلی شبیه این در ابواب دیگر فقه، ابواب مثلا در باب مضاربه، در غیر موارد دیگه مساقات، امثال اینها مسائل شبیه این پیدا میشه که این عقد انجام شده با توجه به اینکه داخل در عقد مضاربه هست واجد شرایط نیست، به نحو مضاربه انجام شده ولی واجد شرایط نیست. مضاربه مثلا دفع مال تجاره هست با تعیین سود برای طرفین از این تجارت، حقیقت مضاربه اینه. اینو اگه اومدن یه عقد مضاربه انجام دادن ولی واجد این شرط نیست، یکی از شرایط صحت عقد مضاربه را نداره، آیا در این موارد می توانیم بگیم که ولو از باب مضاربه صحیح نیست؟ ولی عفو بالعقود که اینو میگیره، عفو بالعقود از راه عفو بالعقود می توانیم این را تصحیح کنیم. در این جایی که معامله انجام شده با مضمون مضاربه باشد و ادله وارد در مضاربه حکم به بطلان این عقد مضاربه کردن، در این موارد ما نمیتوانیم از عفو بالعقود تمسک بکنیم. بله اگه مضمون رو عوض بکنیم، این دفع المال تجاره را عوض بکنیم، بیاییم این رو در قالب صلح قرار بدیم، دیگه مضمون عقد صلح غیر از مضمون عقد مضاربه است. اگه مضمون انشایی عوض بشه، اونی که متعامل انشا میکنه قصد میکنن و با تلفظ به لفظ اون را انشا میکنن، مضمون انشایی عوض بشه در یه مضمون دیگری غیر از اون باشه، اونجا اگر اون مضمون جدید مصداق عقدی از عهود معهوده باشد مثل عقد صلح، از رای عقد صلح درست میشه. ولی اگر اون مضمون انشا شده خودش عقد جدیدی باشد که سابقه نداشته باشه و به لحاظ اون عقد جدید، عقد دوم که با تغییر مضمون مصداق اون عقد دوم شده، شارع نسبت به او نظر نداده، تهدید نکرده، اونجا از عفو بالعقود کمک گرفته میشه، اونجا با تمسک به عفو بالعقود میتوان مشکل را حل کرد. ولی اگر اونچه که در مرحله انشا از طرفین عقد از متعاقدین صادر میشود به حسب مضمون انشایی داخل در عقدی از عقود معهوده باشد که شارع با شرایط خاصی که برای اون عقد قرار داده نظر داده، این عقد را در این مورد باطل اعلام کرد، دیگه نمی شود در اون مورد باطل بودن مضمون از راه عقد خاص بیاییم با عقوق العقود این را درست بکنیم. خب این پس استدلال به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بله استدلال به آیه شریفه برای خرید و فروش اولاغ یا نصیب به تعبیری که با این توضیحی که داده شد استدلال صحیح و تامی هست. گفته میشه که در آیه شریفه معاملات و وسائل عقل، اسباب عقل مال غیر تقسیم شده است به دو قسم، تجارت انترا و اسباب باطل، معاملات مبتنی بر ترازی و اسباب باطله. چون این بله این خرید و فروش اوراق یا نصیب داخل در تجارت انتراز نیست، به این وسیله اگر شخص بخواهد مال دیگری را تملک بکنه مصداق عقل مال به باطل است. استدلال به این آیه برای خرید و فروش این اوراق استدلال تامی هست، علاوه بر این که برای عدم جواز و عدم صحت این خرید و فروش اوراق یا نصیب به وجه دیگر میشه استدلال کرد و اون تمسک به ادله قمار باشه، از جهت اینکه اینی که اشخاص بله این کار را انجام بدن با توجه به اینکه این اوراق خودشون قیمتی اونجوری نداره، اینکه اشخاص پول بدن به این شرکتی که اوراق را میفروشد تا اینها را در قرعه کشی شرکت بدهد و اگر قرعه به اسم اینا درآمد قرعه را بدهد، این واقعش قماره. چون قمار حقیقتش به اینه که یعنی حقیقت قمار این که در او رهان باشه، ولو در بعضیا در صدق قمار لعب را هم معتبر قرار دادن، ولی این موارد اینجوری که بله واقعش اینه که اشخاص پول رو با هم دیگه پول رو در حقیقت وسط میگذارن، بعد به اسم یک کسی درآمد او رو میگیرن، محتمل هست یک کاری انجام میدن که با اون کار به اسم شخصی درآمد به او بدن، واقعش قماره. حالا عنوان قمار نباشه ولی اون ادله‌ای که در باب قمار آمده است که بله در اونها رهان ملاک اصلی رهان هست، وجود رهان، اینکه یک مالی بذارن که افراد احتمال دست یافتن به او باشه، این اون ادله این را میگیره. این مثل اون که قبلا حالا چیز بوده که برای اینکه بازی قمار بکنن به اینها، اینجور نبود که حتی در متعارف در این بلاد این بود که برای قمار بازی حتما مثلا با یه وسیله خاصی بازی انجام بشه، بازی خاصی مثلا بازی شطرنج انجام بشه، برد باخت اینجوری باشه، اینجوری که نبود که. بعضی از قمارا همین مثلا یکی از چیزاش اینکه شیر خط کردن اون وقت سکار مینداختن بالا پایین بیاد، اینم به وسیله این که دیگه بازی اونجوری که حساب نمیشه، لعب اونجوری بازی به معنای عرفی که شامل این نمیشه، ولی در مورد اینها میشه گفت که اینها مثلا قمار نیستن، اینجور چیز کردن که پولی را وسط بذارن بگه به اسم هر کسی این طرف خط در آمد به طرف برای او باشه، طرف شیر در آمد مال دیگری باشه، لا اشکال در صدق قمار در اون موارد. در مورد خرید اوراق بهادار که افراد با توجه به اینکه این خودش پولی نداره ولو به اسم بی انجام میشه، ولی این در حقیقت جمع کردن پولها در یک مخزن هست و بعد تعیین یک شخص برای گرفتن این پولی که این وسط جمع شده، این حقیقت قمار در این موارد محققه. پس در این حالا غیر از این بله غیر از ادله حرمت قمار و این که معامله باطله، خود اینم میشه تمسک کرد. البته روایات بعضی از روایاتی هم که در ذیل این آیه شریفه وارد شده هرچند از نظر سندی اشکال داشته باشه، ولی همین عقل مال به باطل را در این روایات بله در این روایت عقل مال به باطل تعبیر به قمار کرده. ممکن است من بحث به این که بله افراد در بعضی روایات هست که حتی ما افراد مالشون را در جاهلیت بلکه اهلشون را به مراهنه میگذاشتن. به آیه شریفه یکی از مواردش همین نهی از همین قمار ایناست. پس این در استدلال به آیه شریفه نسبت آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل نسبت به خرید و فروش اوراق یا نصیب مشکلی نداشت. اون دوتا اشکالی که مرحوم هلی فرمودن دوتا اشکال تمام نیست. نسبت به اون شرکت های هرمی بله که گفته شده از راه آیه اکل مال به باطل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل نمیتوان حکم به بطلان معامله کرد، ولی اینطور نیست که نسبت به این معامله مثلا راه باز باشه و مثلا حکم به جواز بتوان کرد. وشش هم همونطور که قبلا هم توضیح داده شده اینا مراحلی را طی کردن. در اون مرتبه اول که این شرکت های هرمی درست شده اصلا جنس این وسط نبود، فقط همین بله معرفی اشخاص بود به این شرکت. بعدم وقتی که مبتلا به این اشکال شدن که این خب همون یه نحوه بله برد و باختیست که در چیز دیگه شبیه اونه، این مالی این وسط نیست، فقط افراد پول میگذارن بعدم این پولا به افراد دیگه میرسه، یا افراد سرشاخه ها به اموال کلانی میرسن، اون زیرشاخه ها اونا دیگه بدبخت و بیچاره میشن، گفتن این یه چیزی این وسط بذاریم که خرید فروش انجام بشه تا ظاهر شرعی پیدا بکنه، بحث به متدینین هم این معامله صحیح باشه. چیزایی حالا طلا را شمش طلا یا مجلس چیزا را آوردن از طلاهای ساخته شده را به عنوان مورد خرید و فروش قرار دادن. در ضمن این خرید و فروش شرط این کردن. حالا این شکل جدید شرکت های هرمی بله بحث به ظاهری که دارد با این احکام شرعی در باب معاملات مشکلی نداره، بالاخره اون شرایط در اونها رعایت شده، شرایط صحت معامله درش رعایت شده. ولی این که اعلام فتوای به جواز ندادن، نکتهش اینه که اینها با توجه به مسیری که طی کرده ام که در از این را یه افرادی به آلاف و الوف رسیدن، عده کثیری هم بدبخت و بیچاره شدن، این نشون میده که این کاری که اینا دارن انجام میدن واقعش به همین نحوی که دار انجام میشه نیست. اینجور نیست که بر طبق این معامله بخوان عمل بکنن، بر طبق این احکام شرعی عمل بکنن. یه چیزایی پشت پرده هست که به اونها از این ظاهر احکام شرعی استفاده میکنن برای رسیدن به مقاصد خودشون. چون یک سوء استفاده ها یا تخلف های اینجوری هست که افرادی به خاطر این تخلف ها اینجوری میشه و ما هم واقعا اینو خبر نداریم، تجربه همه اینها هم نشون داد که اینجوری هست دیگه. چون اینجوری هست دیگه نمیشه فتوای به جواز داد، راه برای اینا راه باز کرد برای اینکه اینجور معاملات در خارج انجام بشه. نکتهش اینه که در حقیقت به حسب واقع عملا تخلفی در اینا صورت میگیره که به این نتایج سو کشیده میشه. چون اینجوریه و اینم که به لحاظ عمل خارجی که دست مراجع نیست که اونا که بر طبق آرای فتوای اونا به شیئا فشیئا تمام جزئیات رو بر اساس نظر اونا که عمل نمی کنن، فقط دنبال اینن که یه اجازه بگیرن بعد این رو وسیله برای سوء استفاده قرار بدن. چون اینجوری هست رو این حساب نوع اعلام که در این قسمت اشکال کردن وجه اشکالشون به این برمیگرده که ما خبر نداریم و بحث به تجربه هم اینجوری هست. روی این حساب بله فهمودن خیلی ها در مقام تعبیر فهمودن از نظر ما اجازه این کارها رو نمیدیم، وارد شدن در این معاملات رو ما اجازه نمیدیم، یعنی ما تصحیح نمی کنیم، به عهده نمی گیریم، به گردن نمی گیریم، که مضمونش همون احتیاط وجوبی هست. صلی الله علی محمد و آله.